الرحمن الرحيم. موضوع بحث همونطوری که شنیدین قوانین اسلام در مقایسه با توسعه و تحول دنیای جدید است. ما در این بحث، در این مقایسه، خودمون رو در برابر دو چیز می‌بینیم: از طرف قوانین اسلامی و از طرف یک حقیقت تاریخی و اون توسعه و تحول دنیای جدید است. البته مقصود این نیست که در دنیای جدید فقط یک پدیده استثنایی پیدا شده است به نام توسعه و تحول. توسعه و تحول از ضروریات زندگی بشر است. از روزی که بشر در این دنیا پیدا شده و زندگی اجتماعی به وجود آمده است، پیوسته در حال تحول و تغییر و توسعه بوده است. مراحلی را پیموده تا رسیده به عصر امروز، و البته در عصر امروز، در عصر جدید، در دنیای جدید، یک جهشی در تحول پیدا شده است که در اعصار پیش شاید جهشی به این عظمت و به این توسعه وجود نداشته است. ضرورت طرح این بحث همینطوری که جناب آقای دکتر محمدی فرمودند و من بیان ایشان را یک متنمی هم براش ذکر میکنم، این است که ما حق داریم که به این دو چیز هر دو علاقمند باشیم. هم حق داریم که به اسلام علاقمند باشیم و هم حق داریم که به توسعه و تحول و توسعه تمدن علاقمند باشیم. ولی باید ببینیم که آیا ما میتوانیم به هر دوی اینها علاقمند باشیم، یعنی هم مسلمان باشیم، واقعا مسلمان، و در این حال همراه و همگام با توسعه و تحول جهان باشیم و با توسعه تمدن باشیم یا نه. و اون چی میبینیم؟ میبینیم در اجتماع ما یه دو طبقه ای به وجود آمدن، البته طبقه متوسط هم هستن. مجموعاً در جامعه ما سه طبقه به وجود آمد، سه طبقه وجود دارد. یک طبقه، طبقه ای که بیشتر اظهار علاقه به دینداری می کنند و در جامعه ما که جامعه اسلامی است بیشتر اظهار علاقه به اسلام می کنند و فکر می کنند که لازمه مسلمانی و دینداری این است که به پدیده های جدیدی که در زمان پیدا می شود و تغییراتی که پیدا می شود با نظر بدبینی نگاه بکنیم، با اونها را یک چیزهایی که بر ضد دین به وجود آمده است به این چشم ببینیم. و لحاظا عقب حرکت می کنن، همیشه پیرو و دنبال رو جامعه هستند. یعنی وقتی که همچین کاملا شکست خوردن در مقابل پدیده های جدید اجتماعی، اون وقت تسلیم میشن. یه شعری دیشب در یه مقاله خوندم، یه شعر عربی نقل کرده بود، خیلی شعر مناسبی هست با وضع همین اشخاص، که مفاد شعر این بود که اگر یادم بیاد: ذل جهل یفعل ما ذل عقل یفعله فی النائبات ولکن بعد ما افتضح. کاری که عاقل میکند جاهلم میکند، اما جاهل اونقدر استادگی میکند و مقاومت میکند تا رسوا میشه اون وقت میکند، ولی عاقل پیشا پیش قضایا حرکت میکند. که تعبیری هم امیر المؤمنین علی علیه السلام دارد در نهج البلاغه است که شکایت میکند از اصحابش و میگوید که چرا نباید ماها و شماها قوه پیشبینی داشته باشیم؟ ایها الناس انا اصبحنا فی دهر عنود و زمن کنود، یعد فیه المحسن مسیعا و یزداد الظالم فیه عتوا. تا اینجا، اینجا حالا مقصودم نیست، اول خطبه است، میفرماید که لا ننتفع به ما علمنا ولا نسأل عما جهلنا ولا نتخوف قارعة حتی تحل بنا. ما مقصود اجتماع است دیگه، از اون چه میدانیم منتفع میشیم، چیز را که نمیدانیم نمیپرسیم تا بدانیم، و کوبنده هایی که واقع میشود بر ما تا واقع نشود بر ما در فکر دفعش بر نمیاییم. همیشه ما در مقام رفع هستیم نه مقام دفع، و حال اون که باید پیشبینی بکنیم و چیزی که هنوز واقع نشده است قبل از وقوعش حساب کارش بکنیم. که باز در حدیثی که در کافی هست از امام صادق در کتاب العقل والجهل کافی است، بفرماید العارف به زمانهی لا تهجم علیه اللوابس. کسی که زمان خودش رو بشناسد گرفتار اشتباه کاری ها نمیشد. قرض این است یک طبقه این چنینی که به نام دین با تمدن و توسعه زندگی بریدند، و نقطه مقابلم یه عده دیگر، و اونها باز به نام تمدن و به نام توسعه علم و به نام مقتضیات زمان به این نامه های متعدد پیوند خودشون را با دین و حقایق دینی بریدند. اینها باز از هر چیزی که بود بوی قدمت بدهد گریز دارند، گریزانند، و از نظر این طبقه کلمه قدمت که به معنی سابقه زمانی بیشتر داشتن است مساوی است با کهنگی. و حال اون که اینها دو مفهوم است، کهنگی یعنی فرسودگی، قدمت یعنی سابقه زیاد داشتن. هیچ تلازمی ندارد که یک چیزی قدمت داشته باشد یعنی سابقه زمانی زیاد داشته باشد و در عین حال فرسوده باشد، کهنه شده باشد، و یعنی در حالی مشرف به انهدام باشد. هیچ همچین ضرورتی ندارد، ولی اینجور فکر میکنم درست برعکس که اون چه که قدیم سابقاً هر جا که کلمه قدمت می آمد یک تقدسی از او استشمام می شد، می گفتن این چیز قدیمی است پس بنابراین یک قداست بیشتری دارد. حالا برعکس در نظر یک عده‌ای هر چه که می گوین قدیمی است معناش اینه که بوی کهنگی و از هم در رفتگی و تلاشی و این حرف ها ازش می آمد. اینجاست که نیاز به یک طبقه متوسط است که کم و بیش در جامعه وجود دارند و هستند، و وظیفه ما در اینجا خیلی سنگین می شود. یعنی طبقه ما مقصودم این است، وظیفه طبقه ما در اینجا سنگین و دشوار می شود، و اون این است که ما یه بررسی کامل و دقیق بکنیم ببینیم واقعا چه جور است. آیا می شود هم مسلمان بود و هم متدین بود و هم در این حال هماهنگ با مقتضیات زمان و با پیشرفت‌های زندگی، یا ممکن نیست؟ این دشواری برای اسلام از هر دین دیگر بیشتر است، برای اینکه اسلام یک خصوصیتش مسئله اعلام جاودانگیش، جاودانگی است که اعلام کرده است که دیگه اساساً دایره نبوت برای همیشه پایان یافت و دفتر نبوت بسته شد و جز این دین الالعبد دین دیگری نخواهد آمد. اشکال دیگرش توسعه خود اسلام است. اگر اسلام مثل پاره از ادیان دیگر، عرض کنم که به 4 دستور عبادی و 4 دستور و 5 اخلاقی اگر قناعت کرده بود و مقرراتی وضع نکرده بود برای زندگی بشر در قسمتهای مختلف، چندان دچار این اشکال نمی شد. خب مسائل عبادی خیلی مهم نیست در هر عصر زمانی، خب به یه شکل مخصوص مردم عبادت کنن، یا 4-5 اخلاقی باشد، اینها هم مهم نیست. اما دینی که حلال و حرامهای خیلی زیادی آورده است و در جمیع هیچ شأنی از شؤون زندگی بشر نیست الا اینکه اسلام در اونجا یک قانونی وضع کرده است و آورده است، این است که کار اسلام و کار ما مسلمان ها از نظر این بحث خیلی دشوارتر است. همونطوری که فرمودم، مخصوصا من در این بحث عرض می کنم، این بحث یک بحثی نیست که بشود در یک جلسه همه مسائلش رو طرح کرد و حلاجی کرد و تمام شده تلقی کرد، فقط زمینه ایست برای مطالعه. و من یک کتابی در دست تألیف این معنا یادداشت های زیادی در همین زمینه از سابق داشتم و یکی از دوستان مشهدی من از من گرفته که اونها رو به صورت یک کتاب در بیاورد به نام همین اسلام و مقتضیات زمان. یه به حدود 25 سخنرانی یه وقت در همین زمینه کرده بودم و اونها رو استخراج کردم، به علاوه یه عده یادداشت ها یه شخص اینها رو گرفته است که به صورت یک کتاب در بیاورد و در این حال هم من اون کتاب را کافی و وافی برای همه مسائل اینجا نمیدانم. بنابراین پس بحث ما بیشتر جنبه فهرست و راهنمایی و یا نشون دادن و ارائه کلید حل این مشکل است. عرض کردیم بحث ما در دو قسمت است. یکی مسئله همون توسعه و تحول تاریخ که از ضروریات ناموس زندگی بشر است، که تاریخ بشر متحول است و این یک رازی دارد، یعنی زندگی هیچ حیوانی، حتی حیوانات اجتماعی از قبیل زنبور عسل، متغیر و متحول نیست. مثلا تاریخ اونهایی که نوشتن زندگی زنبور عسل رو در چند هزار سال پیش هم که دانشمندان نوشتند، بر همین نظام و بر همین وضع بوده که امروز هست، ولی بشر هی زود به زود نظامات زندگیش و وضع زندگیش تغییر میکند و رازش همان است که قرآن بیان کرده است که بشر یک موجودی است که خودش مسئول زندگی خودش هست. یعنی موجودات دیگر، حتی حیوانات اجتماعی را طبیعت رهبری میکند، سرپرستی میکند، قیمومت میکند، یک غرائز به یک معنا کور و جابر بر اونها مسلط است و هیچ گونه حق ابتکار به اونها داده نشده است و مسئولیت پیش برد زندگی هم به اونها داده نشده است، مسئولیت تکوینی. ولی انسان یک موجودی است که از ضعف شروع می شود و باید مسیر تکاملی خودش را، البته با راهنمایی هایی که از طرف انبیا شده است، خودش باید این مسیر تکاملی خودش را با ابتکار خودش و قدرت خودش و مسئولیت خودش انجام بده. راجع به این قسمت مسئله تحول زندگی بشر، در اینجا منطقه های گوناگونی هست. بعضی ها که حتما هم شما بایشون برخورد کردید یا در نوشته هاشون دیدید، وقتی که به این مسئله وارد میشن میگن آقا اسلام نمیتواند برای عصر ما کافی باشد، به یک اصل فلسفی استدلال میکنن و اون اصل فلسفی این است که میگن قانون اصلی این جهان تغییر است، حرکت است.
هیچ چیزی در این جهان ثابت نیست، هیچ چیزی در این جهان حتی در دو لحظه به یک حال نیست. همین خود ما که اینجا نشسته ایم، مثلا خیال میکنیم ما که دیروز بودیم با ما که امروز بودیم 100% یکی هستیم، در صورتی که ما در دیروز با ما در امروز خیلی تغییر کردیم، منتهاش تغییر نامحسوس. این خار ساعت هم وقت ما نگاه میکنیم او را ثابت میبینیم، هرچی هم دقت کنیم با چشم نگاه کنیم حرکتشو نمیبینیم، ولی یه ساعت دیگه که وقتی که بیه میبینیم بی این که 1/12 این دایره را طی کرده از طرف هست. این که به چشم دیده نشود دلیل بر این نیست که نیست. فلسفه مسئله حرکت را در عالم که از ماهیت این عالم حرکت است و تغییر است و تبدل خیلی سخنان گفتن، حتی حکمای اسلامی میبینید که قائل به حرکت جوهریه شده ان و طبیعت را مساوی با حرکت و تغییر دادستن. میگن خوب وقتی که اساسی ترین اصل در این جهان تغییر باشد و هیچ چیزی در این جهان جاویدان نباشد، خب دین هم یکی از اون چیزهاست، پس نمیتونه جاوید بماند. همه چیز در این عالم بر ضد جاوید ماندن است. اگر مسئله فقط به این صورت به شکل یک فلسفی خالص طرح بشود، جواب خیلی ساده ای دارد و جوابش این است: اون چی که در جهان متغیر است پدیده های جهان هستند، یعنی پدیده های مادی جهان هستند. پدیده های جهان، پدیده ها در این که متغیرن که شکی نیست. لذا پیغمبر خودش به عنوان این که چون یکی از پدیده های جهان است متغیر است، یعنی به صورت یه نوزاد متولد می شود، دوران کودکی رو طی می کند، جوان می شود، پیر می شود، می میرد. انک میتون و انهم میتون. ولی سخن درباره قوانین جهان است. آیا قوانین جهان هم متغیر است؟ خورشید ما مسلم پیر خواهد شد، یه روزی خواهد رفت. ستارگان هم همینجور. تمام گیاهانی که در عالم هست، حیوانات مشمول این هستند. ولی آیا این دلیل می شود که قوانین فیزیک یا قوانین زیست شناسی این قوانین هم کهنه بشوند؟ اسلام قانون است نه پدیده، و اون چه متغیر است پدیده است. قرآن هم میگه اسلام باقی میموند ولی پیغمبر میمیرد. مصطفی را وعده داد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد. این سبق درباره پیغمبر میگوید انا کمیتون و انهم میتون، ولی درباره اسلام و قرآن میگوید که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قرآن هم که میگیم البته کاغذهای قرآن ها کهنه میشه، جلدهای قرآن ها کهنه میشه، ولی اون که هست حقایق قرآن است. اسلام از نوع معنی است نه از نوع صورت. پس ما بحث باید روی معانی بکنیم. اسلام که به صورت یه قانون است، باید ببینیم تا چه اندازه شکل قانون طبیعی رو دارد، یعنی هماهنگ با فطرت طبیعت است، هماهنگ با ساختمان طبیعت است. اسلام بیان کننده قانون است. قانون اسلام در واقع قانون موضوعی نیست، یه قانون طبیعی است که از طرف اسلام، از طرف خدا بیان شده است. و در این قانون طبیعت بشر و طبیعت اجتماعی بشر در نظر گرفته شده است، مدار زندگی بشر رو تعیین میکنه. پس صرف این که نمیخوام بگم که به این دلیل اسلام باقی است، میخوام بگم اگر تنها ما مثل بسیاری از کسانی که در نوشته های خودشون مینویسن ما تکیه‌مون روی اصل تغییر، این اصل فلسفی باشد، و فورا به ما جواب میدن که نه آقا این حرف درست نیست، اون چه متغیر است و کهنه شده نیست و فرسوده نیست و مرده نیست و از بین رفته نیست پدیده هاست، ولی قانون ها مشمول این مطلب نیست. روی قانون جداگانه باید بحث کرد. یه دهی که نظر دقیق تری دارند به روی قانون ها بحث میکنند، میگن راست است، ما از اون نظر نمیگیم که قانون طبیعت تغییر و تحول است، ولی از نظر دیگر میگیم که قانون زندگی بشر هم اصلا قانون زندگی بشر از اون نظر که زندگی بشر است متغیر است. چرا؟ به همون دلیلی که عرض کردی، چون بشر یک موجودی است که خودش مسئول خودش هست و زندگی بشر چون متطور است و متحول، نیازهای بشر تغییر می کند. قانون وضع می شود برای رفع کردن نیازهای بشر. قانون برای این است دیگه. قانون ارائه طریقه شرافتمندانه و عادلانه رفع نیازمندی های بشر است. پس ریشه قانون نیازمندی های اجتماعی. و میریم سراغ نیازها. آیا نیازهای بشر همیشه یه جور است یا نیازها متغیر است؟ نیازهای بشر متغیر است. بشر در دوره صیادی و در دوره شکارگری در اون دوره یه نوع نیاز داشت، در دوره کشاورزی نوع دیگری از نیاز پیدا می کند و پیدا کرد. عصر ما که عصر ماشین است، ماشین به دنبال خودش یک نیازهای دیگری آورده است. خب نیازها که تغییر بکند، قانونم طبعا باید تغییر بکند. معنی این که مقتضیات زمان فرق می کند از نظر این اشخاص، از نظر این عده، این است که نیازهای بشر تغییر می کند. حالا مثال ذکر می کنیم. آیا در 100 سال پیش بشر نیاز داشت که یک سلسله قوانین راهنمایی وضع کند، مقررات راهنمایی برای توی خیابانها، برای ترافیک شهر، که مثلا از طرف راست حرکت کنند یا از طرف چپ حرکت کنند، سر چهار راه ها مثلا سبقت و سبقت سر چهار راه ها جریمه دارد، چی چنین و چی چران است؟ برای اینکه چنین نیازی نبود. در عصر الاغ سواری ترافیک به عنوان یک مسئله برای بشر وجود نداشت. این یک مسئله است که ماشین به وجود آورده است. و همچنین صدها بسیاری از مقررات بین المللی، مثلا مقررات کشتیرانی بین المللی که در اقیانوس ها، در شاهراه ها، حقوق بین المللی چی اقتضا می کند، اصلا نیازش در قدیم نبود. نیاز جدیدی است و قانون جدیدی است. یا عرض کنم که در مقررات هوایی میان ملت ها یک مقررات مشترک، یک مقررات عمومی هست. چون نیازها تغییر می کند پس قوانین باید تغییر بکند. این سخن البته سخن دیگری است و روی این مطلب باید بحث. اون چی که در اینجا بحث هست این است که راست است این مطلب که شرایط زندگی بشر متغیر است و نیازهای بشر تغییر می کند، ولی مطلب به این سادگی نیست. مطلب به این سادگی نیست. بشر یک نیازهای ثابت و همیشگی دارد و یک نیازهای متغیر و موقتی. همه نیازهای بشر متغیر نیست. نیازهایی که مربوط به معنی زندگی انسان است، اینها نیازهای ثابت است. و نیازهایی که مربوط به شکل زندگی انسان است، به صورت زندگی انسان است، این نیازهاست که متغیر و متحول است. شما نمیتونید شکل زندگی که دائما تغییر می کند این را دلیل بگیرید که روح زندگی هم همیشه باید تغییر بکند. مسائل دینی متوجه روح زندگی است، نه متوجه شکل زندگی. شما در خود اسلام اگر مطالعه بکنید، به این از ممیزات اسلام است، شما در یک جا نمی بینید که اسلام روی شکل زندگی تکیه کرده باشد و روی صورت زندگی تکیه کرده باشه، دیگه من همین صورت رو میخوام، این صورت نباید تغییر بکنه. همیشه روی روح زندگی و معنی زندگی تکیه میکند. مثالی زدم به انسان، همین انسان هم همین جور است، جهان هم همین جور است. این که میگن جهان همه چیزش تغییر میکند، اونجور همه چیزم درست نیست. طبیعت وجهه متغیر جهان است، اما اگه جهان یک وجهه ثابتی نمی داشت، این وجهه متغیرم محال بود داشته باشه. اگر همه چیز تغییر بکند و اونجوری که هراکلیتوس در قدیم گفته است و در عصر ما خیلی دنبال کردن، هیچ چیزی به هیچ وجهی و به هیچ وجههی در دو لحظه در یک حال باقی نماند، میان گذشته و آینده هیچ ارتباطی نمیتونه برقرار باشه، به هیچ قانونی نمیتونه باشه در عالم. ولی همین عالم با این وجهه متغیری که دارد، که طبیعت وجهه متغیر عالم است، یک وجهه ثابتی هم دارد که نگه دارنده این وجهه متغیر عالم است، که اگر اون وجهه ثابت نبود، این وجهه متغیر هم وجود نمی داشت. حکمای اسلامی که حرکت جوهریه گفتن، فورا توجه به وجهه ثابت عالم هم کردن، گفتن طبیعت متغیر است، اما این طبیعت روحی دارد که اون روح همیشه ثابت است. مولوی در همین زمینه میگوید که گشت مبدل آب اینجو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. حالا شعرش یادم بیاد، خیلی شعرهای عالی خوبی هم هست. بعد میگه این معانی برقرار و بردوام. خلاصه این است، در کل جهان هم یه حقایق ثابتی است، یه وجهه متغیر در خود ما، بدن ما. ما اگر یک روح نمی داشتیم و اگر یک حیات ثابت نمی داشتیم و اگر یک منش مشخص نمی داشتیم، این پیکر متغیر را هم نداشتیم. این که ما هستیم، ما همون آدم 40 سال پیش و 50 سال پیش و 60 سال پیش و 70 سال پیش هستیم، با این که تمام این بدن ما چندین بار تغییر کرده و ریخته، قسمتش به صورت ناخن توی زبالدون ریخته، قسمت دیگرش به صورتهای دیگر، مثلا سلولهای پوست بدن ما به شکل مثل پوسته ریخته است و به شکلهای دیگری دفع شده است، و این بدن 10 سال پیش ما حالا خدا میدونه که در کدام زبالدونی ها هست و در کدام مستراها هست و در کجاها هست، ولی ما هستیم، روح ما باقی. زندگی اجتماعی بشر هم عیناً مانند همون اندام بشر است و مانند همه جهان است، یه روح ثابت دارد و یک پیکر متغیر. مسائلی که مثلا حالا عرض می کنم در این دنیای متغیر، شما ببینید بشر از قدیم الایام نیازمند بوده است به این که به غرایز خودش نظام بدهد، دارای غریزه شهوت بوده، دارای غریزه جاه طلبی بوده است، دارای غرایز گوناگونی که حالا راجع به اصالت اینها که همه اینها ریشش یکیست یا نه، دارای غریزه جنسی بوده است، در این حال راجع دارای غریزه علمی و حس کاوش طلبی بوده است، دارای غریزه زیبایی بوده است، دارای غریزه نیکی و احسان و اخلاق بوده است و دارای غریزه پرستش و تقدیس این هم بوده است. نیاز داشته است که این غرایز خودش نظام بدهد. اسم این نظام دادن به غرایز اخلاق است. اخلاق البته غیر از آداب است. اون چی که مربوط به نظام دادن غرایز است، اینها تغییر نمی کند. مثلا انسان در اصول تربیتی خودش باید که عقل خودش را همیشه حاکم بر شهوات و بر جاه طلبی ها و این چیزا، و به اصطلاح قدما عقل را بر نفس حاکم قرار بدهد. این یه اصلی است که زمان بدن کهنه می شود و جهان هم پیکره جهان هم کهنه می شود، ولی این اصل تغییر نمی کند. مثلا شما می تونید بگید آقا استقامت داشتن که یک صفت و خصیصه اخلاقی است، این دیگه حالا کهنه شده، در 1000 سال پیش استقامت داشتن برای انسان خوب بود ولی حالا دیگه خوب نیست. اعتماد به نفس داشتن و اتکای به غیر نداشتن در قدیم الایام خوب بود ولی نه دیگه، حالا به کلی تغییر کرده، حالا نقطه مقابلش خوب است. و همچنین خصائص اجتماعی از قبیل راست گفتن و دروغ نگفتن، امین بودن و خیانت نکردن و امثال اینها، چون اینها همه مسائلی است مربوط به روح زندگی است. یا مثلا اونچه که به نام حقوق بشر نامیده می شود، عدالت، آزادی، مساوات.